أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در انتهای بحث اجزا عرض کردیم مواردی هست که دلیل خاص بر اجزا داریم، مثل اتمام فی موضع القصر، که اگر شخص از روی جهل به اصل وجوب قصر در سفر نماز چهار رکعتی بخواند، این نمازش صحیحه و مجزیست. اما اگر جاهل به خصوصیات مسئله باشد، نمیداند که وظیفه کسی که سفر می کند برای تفریح، ولیکن به خاطر همین سفر عنوان کثیر السفر بر او منطبق شده، وظیفه اش قصر است یا تمام، از روی جهل به حکم نماز تمام می خونه، بعد معلوم میشه که وظیفش قصر بوده. یا شخصی که جاهل به موضوع هست، فکر میکند که این سفر به این روستا که میکند چهار فرسخ نیست، نماز تمام خواند، بعد معلوم شد که بیش از چهار فرسخ بوده است و وظیفش قصر بوده. اختلاف بود که اتمام در موضع قصر از روی جهل به خصوصیات حکم یا از روی جهل به موضوع مجزیست یا مجزی نیست. برخی مثل امام فرمودن مجزی نیست، اگر بعد از خروج وقت هم ملتفت بشه برش لازم هست قضا. برخی دیگر مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای سیستانی تفصیل دادن بین داخل وقت و خارج وقت. مستند این تفصیل صحیحه ایس بود که فرمود رجل صلا فی السفر فأتم الصلاة قال علیه السلام ان کان فی وقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. اشکالی در اینجا مطرح بود که گفته شد که نسبت این صحیحه ایس به صحیحه زراره و محمد ابن مسلم عموم من وجه. در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم آمده است که رجل صلا فی السفر اربعا ایعید املا، امام فرمود ان کان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاد، و ان لم یکن قرأت علی و لم یعلمها فلا اعادت علی. صحیحه ایس تفصیل داد بین داخل وقت و خارج وقت. اگر شخص عالم بشود در داخل وقت باید اعاده کند، اگر خارج وقت عالم بشود نیاز به اعاده ندارد. صحیحه زرارانه و محمد ابن مسلم تفصیل داد بین عالم و وجوب قصر در سفر، فرمود باید اعاده کند این نماز را، و جاهل به وجوب قصر در سفر، جاهل به اصل وجوب قصر در سفر اعاده ندارد. این شخصی که جاهل به خصوصیات حکم هست یا جاهل به موضوع هست، اطلاق صحیحه زراره و محمد ابن مسلم میگوید که ان کان قرأ علیه آیت التخسیر و فسرت له اعاد. این جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع کسی است که به او گفتند که نماز در سفر قصر است، خصوصیات حکم را نمی داند، موضوع را نمی داند، و الا اصل وجوب قصر در سفر را می داند. اطلاق ان کان قرأ علیه آیت التخسیر و فسرت له فصلا اربعا اعاد اقتضا می کند که این جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع واجب باشد اعاده کند نماز را، و اعاده در لغت عام است از اعاده در وقت و یا اعاده در خارج وقت که قضا نامیده شده است. پس اطلاق صحیحه زراره و محمد ابن مسلم اقتضا می کند که جاهل به خصوصیات حکم و یا جاهل به موضوع نماز تمامش مجزی نباشد مطلقا. اما اطلاق صحیحه ایس اقتضا می کند که جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع در خارج وقت اگر ملتفت شد نیاز به اعاده در خارج وقت نداشته باشد. نسبت عموم من وجه است، چون صحیحه ایس یک موردش جاهل به اصل وجوب قصر است، مورد دیگرش که به اطلاق صحیحه ایست شامل آن میشه جاهل به خصوصیات حکم و یا جاهل به موضوع و یا ناسی هست. پس اطلاق صحیحه ایست یک طرف، اطلاق صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که می گفت ان کان قرأ علیه آیت التخسیر و فسرت له اعاد که شامل اعاده خارج وقت می شود، اقتضا می کند که این جاهل به خصوصیات حکم که اصل وجوب قصد در سفر را به او گفتند، نمازش را چه در داخل وقت و چه در خارج وقت اعاده کند، با هم تعارض می کند. ولذا امام قدس سر رو در کتاب خلل صفحه 230 فرمودن که این تعارض مستقر، و ما صحیحه زراره و محمد ابن مسلم را مقدم می کنیم بر صحیحه ایز به خاطر اینکه موافق مشهور هست. چرا صحیحه زراره و محمد ابن مسلم موافق مشهور هست؟ چون که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم راجع به جاهل به اصل وجوب قصد در سفر که میگوید که لا یعید، اطلاقش اقتضا میکند که او حتی در داخل وقت هم اگر عالم بشود به وجوب قصد در سفر نیاز به اعاده نداشته باشد، و این موافقه مشهور هست. ولذا صحیحه زراره را، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم رو ایشون مقدم کردن بر صحیحه ایس، طبعا به خاطر همین شهرت دست از اطلاق صحیحه ایس برداشتن و اخذ به قدر متیقن آن که ناسی هست کردن، ولو در ابتدا فرمودن که وجهی ندارد ما صحیحه ایس را اختصاص بدهیم به ناسی. رجل صلا فی السفر فاتم الصلا قال ان کان فی وقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. سخن از فرض نسیان به میان نیامده است در آن، ولیکن بعد از این که تعارض کردند این صحیحه ایست با صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم رو به خاطر اینکه موافق مشهور است مقدم می کنن ایشان بر صحیحه ایست، و صحیحه ایست عملا اطلاقش اخذ نمی شود و قدر متیقن آن می شود فرض نسیان. ولذا می بینید در تحریر الوسیله فتوا دادن که فقط ناسیست، یعنی کسی که از روی فراموشی نماز چهار رکعتی خوان، این تفصیل دارد بین داخل وقت و خارج وقت. جاهل به اصل وجوب قصد در سفر هم اعاده ندارد مطلقا، اما جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع نماز تمامش مجزی نیست مطلقا، چه در داخل وقت ملتفت بشود چه در خارج وقت. اشکالی که به فرمایش امام هست اینه که آقا ما دو تا صحیحه داریم، صحیحه ایست، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، هر کدام یک تفصیلی را بیان می کنند، نسند هر کدام در یک تفصیل. صحیحه زراره و محمد ابن مسلم نص است در تفصیل بین عالم به وجوب قصر و جاهلان، صحیحه ایست نص است در تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت. اگر بنا باشد صحیحه زراره و محمد ابن مسلم حال یا به خاطر موافقت با شهرت یا به جهت دیگری که عرض خواهیم کرد اطلاقش محکم باشد که جاهل به اصل وجوب قصر در سفر نماز تمامش مجزی است حتی اگر داخل وقت ملتفت بشود، او تفصیل ندارد بین داخل وقت و خارج وقت. طبعاً این صحیحه ایس می شود نص در تفصیل در غیر جاهل به اصل وجوب قصر. جاهل به اصل وجوب قصر که تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت ندارد طبق مسلک مشهور، او نمازش مجزی است مطلقا. پس این تفصیل در صحیحه ایس مربوط میشه به غیر جاهل به اصل وجوب قصد در سفر و غیر عامد، چون عامد که تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت در اون معنا ندارد، ولذا جمع عرفی اقتضا می کند صحیحه ایست تفصیل بدهد بین داخل وقت و خارج وقت در غیر جاهل به اصل وجوب قصد در سفر، که طبق صحیحه زراره و محمد ابن مسلم جاهل به اصل وجوب قصد در سفر اعاده ندارد حتی در داخل و پس این تفصیل می شود راجع به غیر جاهله و اصل وجوب قصد در سفر و غیر عالم عامد مطلقا. این جمع عرفی است و لذا کسانی مثل مرحوم آقای خویی ولو در جلد 18 موسوعه فرمودن این صحیحه است مربوط به ناسی است ولیکن از آن برگشتن در جلد 20 که بحث صلات مسافر است اطلاق صحیحه است را پذیرفتن، فرمودن ما دو تفصیل از این دو صحیحه استفاده کردیم، باید به این دو تفصیل عکس کنیم. اگر تعارض بین این دو صحیحه بشود ما نسبت به جاهل به اصل وجوب قصد در سفر هم دیگر نمیتوانیم بگیم لا یعید و فی داخل الوقت، چون نسبت عموم وجه هست. اطلاق صحیحه ایست حتی نسبت به جاهل به اصل وجوب قصد در سفر میگوید امکان فی الوقت فلیعید. اگر تعارض مستقر باشد بین او و بین صحیح زراله و محمد ابن مسلم، ما دیگر نسبت به جاهل و اصل وجوب قصد هم نمیتوانیم بگوییم لا یعید و فی داخل الوقت. و این نه خلاف شهرت فقط، بلکه خلاف قدر متعقن از لا یعید هست، قدر متعقن از نفی عاده، نفی عاده در وقت است. مگر می شود لا یعید را در صحیح زراره و محمد ابن مسلم هم کنیم و لا یعید و به معنای اینکه لا یغزی انکار قره علیه آیت التخصیر و فسرت لعاد السلام و الا فلا یعید ای فلا یعید و خارج الوقت فلا یغزی. این خلاف قدر متعقن از لا یعید هست. و الا در مورد عالم به وجوب قصر که فرمود یعید، او را هم بگیم یعنی یعید و خارج الوقت. این قابل گفتن نیست که عالم به وجوب قصر در سفر قضا ندار، قضا باید بکند، اداش پس چه می شود؟ این کان قره علیه آیت و تفسیر و فسرت لعاد السلات، این قدر متعقلش اینه که میگه این نمازش باطل است، در وقت هم باید اعاده کند. و الا فلا یعید میشه و الا فلا یعید حتی فی داخل الوقت. وقتی نسبت به جاهله و اصل وجوب قصد در سفر صحیحه زراره و محمد ابن مسلم نص شد، در این که اعاده در وقت هم ندارد، پس صحیحه ایست که نص است در تفصیل بین وقت و خارج وقت، باید هم بشود بر غیر جاهله و اصل وجوب قصد در سفر. عالم عامد هم که از او خارج است، قطعاً تفصیل در مورد عالم عامد نیست. می شود اطلاق صحیحه ایست در غیر جاهل و اصل وجوب قصد در سفر، و در غیر عالم عامد دلیل بر تفصیل بین این که اگر داخل وقت ملتفت بشود اعاده کند، اگر خارج وقت ملتفت بشود قضا لازم نیست. ما نمی خواهیم وارد این بحث مفصل بشویم، خواستیم اشاره کنیم که آیون دنبال کنن این بحث رو، ولیکن چون برخی شبهی در ذهنشون بود خواستم توضیح بدم. ما اشکالمون که می خواهیم آن را دنبال کنید این هست که همونطور که امام هم فرمودند لا یعید نست در نفی اعاده در داخل وقت نیست. اعاده در مقابل قضا یک اصطلاح فقهایی است، اشکالی ندارد که بگوییم که صحیح زراره و محمد ابن مسلم که میگوید اگر جاهل به اصل وجوب قصد باشد اعاده ندارد، نظرش به نمازهایی است که وقت آن گذشته است. نمازهایی که وقت آن گذشته است اعاده ندارد، یعنی قضا ندارد. این محتمل هست، خلاف اطلاق، ولی محتمل هست. ولذا اینی هم که خود امام متوسل شدن به موافقت با شهرت، خب شهرت‌های مدرکیه به نظر ما اعتباری نداره. این شهرت‌ها شهرت‌هایی است که محتمل المدرک هست. ولذا ما این منشأ اشکالمون هست که تعارض مستقر است بین این دو صحیحه. وجه آی خویی این بود که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم نص است در نفی اعاده در داخل وقت نسبت به جاهل و اصل وجوب قصد در سفر، و لذا تفصیل در صحیحه ایست بین داخل وقت و خارج وقت باید هم بشود بر غیر جاهل و اصل وجوب قصد که او می شود اطلاقش هم شامل ناسی است، هم شامل جاهل به خصوصیات حکم است، هم شامل جاهل به موضوع است، که ما فرمایش آن خویی رو نتونستیم فعلا بپذیریم که لا یعید نص است در نفی اعاده داخل وقت در صحیح زراره و محمد ابن مسلم. وجه امام هم این بود که صحیح زراره و محمد ابن مسلم مقدم می شود بر صحیح ایست لموافقت حال شهره، ولیکن ما عرضمون این بود که ما که این شهرت رو مدرکی می دانیم یا محتمل مدرک می دانیم، اما خدمت امام عرض می کنیم شما که این رو مقدم کردید، شما که موافقت با شهرت رو منشأ تقدیم صحیح زراره و محمد ابن مسلم قرار دادید، صحیح ایست نص است در تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت. وقتی جاهل به اصل وجوب قصد در سفر طبق شهرت در داخل وقت هم اعاده نباید بکند نمازش را که چهار رکعتی خوانده است، صحیح ایست نص در تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت است، او باید هم بشود بر غیر جاهل و اصل وجوب قصد در سفر. و این جمع عرفی است، نه اینکه تعارض مستقر است و ما از جمع عرفی دستمان کوتاه شده است و لذا به صحیح ایست نمی توانیم عقص کنیم. نه خیر، وقتی صحیح زراره و محمد ابن مسلم موافق مشهور است و به او عقص کردیم، چرا؟ در این رابطه عموم من وجه اصل صحیح ایست را زیر سوال ببریم. این صحیح ایست دال بر تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت است. جاهل و اصل وجوب قصد از او خارج می شود لا یعید و مطلقا، اما غیر او داخل در صحیح ایست است و اطلاق تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت هم شامل ناسی می شود، هم شامل جاهل به خصوصیات حکم می شود، هم شامل جاهل به موضوع می شود. اما عرض ما این بود که حالا بنابر این مسلک مشهور که اتمام فی موضع القصر قضا ندارد در صورت جهل به خصوصیات حکم، نمی شود مکلف را اقراء به جهل بکنیم، به او بگوییم شما نماز تمام اگر بخوانی قضا ندارد، او هم نماز تمام بخواند و بعد هم بشود مصداق صحیحه ایست که ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. این درست نیست، چون ما با این اقراء به جهلمان سبب شدیم که او ترک واجب اختیاری بکند. وقتی ادا بر او واجب است و اگر داخل وقت هم ملتفت بشود باید اعاده کند، یعنی واجب اختیاری او نماز قصر است، ما تسبیب کردیم به ترک واجب اختیاری او. مثل این است که کسی از ما میپرسد یک آب دارم، مجاز هستم این آب را بخورم به جای نوشابه و بعد تیمم بکنم؟ ما او را اقراء به جهل بکنیم، بگوییم اگر شما این کار را کردی نماز با تیمم خوندی به گردن من، نمازت صحیح هست، این کار مشروعه؟ قطعا مشروع نیست، چون ما کاری کردیم که او واجب اختیاریش تفویت بشود، وضو نگیرد، بلکه ما طبق نظر مشهور باید ارشاد جاهل میکردیم، به او میگفتیم بر تو واجب است با همین آب وضو بگیری، حق نداری این آب را بخوری وقتی ضرورتی در کار نیست. حال ارشاد جاهل که نکردیم، هیچ اقراء به جهل کردیم او را، نمی شود. و این فرق میکنه با اقراء به جهل در صوم در سفر. اشکالی ندارد که من به یک مسافری بگویم شما اگر در این مسافرتی که می روی روزه بگیری به گردن من، قضا بر تو لازم نیست، او هم روزه می گیره. بعد مصداق من صام فی السفر به جهالت لم یقضهی میشه، چه اشکال داره؟ ما الان که او را به خلاف واقع ننداختیم، فوقش روزه بر او واجب نیست، حرام که نیست، حرام ذاتی که نیست، حرام تشریعی هم وقتی میشود که او قصد تشریع بکند، او فکر میکند که روزه بر او واجب است در این سفر، و با این کار مانع شدیم از فعلیت امر به قضا در حق او، چه اشکالی دارد؟ این مشکلی ندارد. ولذا ما تفصیل میدیم در صوم در سفر، میگیم اشکالی ندارد اقراء به جهل، ارشاد او هم لازم نیست، ما میگوییم اگر در این سفر روزه بگیری قضا ندارد، با این حرف ما او ترک واجب اختیاری نمی کند. مثل این میماند که ما عبای نجسی را بدهیم به دوستمان، او با آن نماز بخواند، اشکالی ندارد، چون نماز در لباس نجس واقعی از روی جهل به موضوع که مشکلی ندارد. فرق می کند با اینکه آب نجس بدهیم کسی بخورد، او حرام است، او تسبیب به حرام است. آب نجس بدهیم کسی وضو بگیرد، آن حرام است، تسبیب به ترک واجب واقعی است. اما ما نحن فی مثل همین عبای نجس دادن به دیگری است تا او که جاهل است به نجس بودن آن عبا در آن نماز بخواند، این اشکالی ندارد. اما راجع به حدیث لا تعاد، کسی این را بگوید که ما به افراد بگوییم شما با همین قرائتتان نماز بخوانید به گردن ما، به گردن من نمازتان صحیح است، او هم قرائتش پر از غلط است، به من میگویند چرا این رو گفتی؟ میگویم من کاری کردم او مشمول حدیث لاتعاد بشود. این هم به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای اینکه ظاهر حدیث لاتعاد این نیست که واجبات غیر رکنیه در نماز مختص عالمین است، نه، بیش از این ظهور ندارد حدیث لاتعاد که این نماز با اخلال به واجبات غیر رکنیه مسقط تکلیف است. اما نه اینکه شما تکلیف ندارید به نماز تام، تکلیف دارید. این نماز ناقص مسقط تکلیف به نماز تام هست. شارع از باب مصلحت تسهیل نخواسته است که این شخص نمازش را اعاده کند، اما قبل از این که این نماز ناقص را بخواند او مکلف بود به نماز تام، و ما اگر به او بگوییم که شما نماز بخوان با همین وضع با ترک قرائت صحیح، با ترک تشهد صحیح او را اقراء به جهل بکنیم تا مشمول حدیث لاتعاد بشود، تسبیب کردیم به ترک واجب اختیاری، مانند همان تسبیب به ریختن آب وضوع است که به او بگوییم این کار را اگر کردی و بعد تیمم کردی نمازت صحیح است. خب این تسبیب است به ترک واجب اختیاری. این شبهه‌ای است که در ذهن ما هست. از این بحث بگذاریم. آخرین مطلب که به عنوان تنبیه دوم عرض می‌کنیم در اجزا به طور مختصر این هست که بحث شده که آیا فتوای مجتهد یک عامی که عمل او را تصحیح می‌کند بنابر قول به اجزا کافی است که سائر مکلفین هم آثار عمل صحیح را بر آن بار کنند، یا کافی نیست؟ شخصی طلاق داد همسرش را به فتوای مرجعش که می گفت این خون حیض نیست، و طلاق در این حال طلاق در حیض نیست. اما مرجع ما میگوید این خون خون حیض است. این مرد که بر اساس فتوای مرجعش همسرش رو طلاق داد، آیا ما می توانیم آثار طلاق صحیح را بر آن بار کنیم؟ کسی بخواهد بعد از انقضاء عده این زن با او ازدواج کند، با اینکه طبق نظر مرجعش این طلاق طلاق در حال حیض بوده است. مرحوم آقای خویی فرموده چون طلاقه من مجزی میدانم. از روایات استفاده کردیم لکل قوم نکاح و استیاد هم شده از مجموع روایات که ولکل قوم طلاق. چه فرق می کند پیروان سائر مذاهب و ادیان یا مقلدین سائر مراجع؟ اینها هم مصداق لکل قوم نکاهن نکاهن و لکل قوم طلاقن هستن. ولی سایر احکام رو ما نمیگوییم. او بر اساس فتوای مرجعش متنجس به بول را یک بار میشوید. من معتقدم طبق نظر مرجعم که باید متنجس به بول در صبح و مانند آن دو بار شسته بشود، حتی با آب کر. چطور من معامله طاهر بکنم با این لباس؟ بله، غیبت مسلم مطهر ظاهری است. شاید او رفت بعدن لباسش را مجددن شست که می شود غسل مرتین، مشکلی ندارد. اما اگر بدانم که او یک بار بیشتر این لباس را نشسته است، چطور من معامله طاهر بکنم با این لباس؟ ولو ما قائل به اجزاء بشویم در حق خود این مقلد بعد از کشف خلاف، اما دلیل نمی شود که دیگران که مقلد مرجع دیگری هستند عمل او برایشان مجزی باشد. مرحوم آقای تبریزی اشکال کردن به مرحوم آقای خویی که لکل قوم نکاح لکل قوم طلاق اطلاق نداره نسبت به مقلدین سایر مراجع. ظاهرش اقوام در ادیان و مذاهب هست، نه اینکه برادر من مقلد مرجعی است که میگوید این طلاق صحیح است، من مقلد مرجعی ام که میگوید این طلاق باطل است. دلیل نداریم که طلاق این برادر من مجزی باشد و محکوم به صحت باشد. خب این بحثی است که باید در فقه دنبال بشه. ممکن هست ما از برخی از روایات که میگه انها لا تترکو به غیر زوجن، که این زن اگر بنا باشد این طلاق در حق او نافذ نباشد، معناش این است که بی شوهر بماند، چون دیگران این طلاق را باطل می دانند. انها لا تترکو به غیر زوجن، و این نیست بگوییم اقتضا می کند که این طلاق صحیح باشد حتی برای مقلدین مراجع دیگر. و فرمایش آرخویی موافق با اطلاق این روایات است که میگه انها لا تترکو به غیر زوجه. خب از این بحث بگذاریم، کلام واقع میشه در مقدمه واجب. بحث از وجوب مقدمه ولو عنوانش فی وجوب مقدمت الواجب هست یا فی الملازمت بین وجوب مقدمت و وجوب ذل مقدمه هست، اما اختصاصی به مقدمه واجب ندارد. مشهور که قائلند مقدمه واجب وجوب شرعی غیری دارد، حال به لحاظ انشاء یا لااقل به لحاظ روح که در بحوث قائلند. می‌فرمایند که ما معتقدیم شوق نفسیه به واجب مستلزم شوق غیری و تبعی به مقدمه آن هست. مشهور که این رو قائلند، در علت تامه حرام هم همین ادعا رو تکرار می کنند که علت تامه حرام هم حرام غیری است، یا به تعبیر بحوث مبغوض غیری است. این بحث ثمراتی داره که انشاءالله بعدن متعرض آن میشیم. بله، مثل آقای سیستانی که یک مسلک خاصی دارند در وجوب مقدمه و معتقدند که وجوب مقدمه از باب استلزام عقلی نیست. این طور نیست که عقل بگوید لازم وجوب نفسی ذل مقدمه وجوب شرعی غیری مقدمه آن است، بلکه ایشان معتقد است که این وجوب شرعی غیری مقدمه یک وجوب اندماجی است، یعنی به علت این که در طول تاریخ امر به ذل مقدمه مقرون بود به امر به مقدمات آن. مولا فقط نمی گفت اشتر الله، می گفت اذهب الى السوق و اشتر الله. به مرور زمان یک نوع بازتاب شرطی بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه محقق شد که عرف، ولو دیگر مولا نمیگوید اذهب الى السوق و اشتر اللحم، فقط میگوید اشتر اللحم، اما از این خطاب، از بطن این خطاب دو امر را استخراج میکند، یکی امر نفسی به شراء لحم و دیگری امر غیری اندماجی به ذهاب الی السوق. یعنی این خطاب اشتر اللحم به نحو اندماج، به نحو اجمال، به نحو استبطان متضمن امر غیری به مقدمه شراء لحم است و این اولا یک ثمرش اینه که دست خود مولاست، یک ظهور اندماجی است، مولا میتونه الغا کنه این ظهور را. چجور در خیار قبل میگن شرط ارتکازی است؟ شرط ارتکازی یعنی چه؟ یعنی ظهور اندماجی دارد بی در جعل شرط الخیار در فرض قبل، ولیکن این ظهور اندماجی که ناشی از شرط ارتکازی است قابل الغا است. در قولنامه می نویسند با اسقاط خیار قبل. وجوب غیری مقدمه هم وجوب اندماجی ارتکازی است، ارتکاز ناشی از تقارن در تاریخ بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه آن، ولی مولا می تواند این را الغا کند و الغا هم کرده است. کسی که اول وقت متطهر است به او اجازه دادن که جنوب کند خود را با نزدیکی با همسرش ولو آب ندارد، این مقدمه واجب است غسل، اما شارع الغا کرده است، گفته است نه نسبت به این شخص من الغا می کنم وجوب شرعی غیری وجوب غسل را. و یک اثر این فرمایش های سیستانی در اینه که دیگه ملزمی نداره در علت تامه حرام قائل به نهی غیری بشه، چون معلوم نیست در طول تاریخ مولا در حرام هم نهی از علت تامه آن بکنه، نهی از خود حرام میکنه، نه اینکه مقرون بکنه نهی از حرام را به نهی از علت تامه آن، ولذا اونجا این ظهور اندماجی شکل نمیگیره. تأمل بفرمایید انشاءالله ادامه بحث فردا، والحمدلله رب العالمین.